الله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه درس قبلی شد، عرض شد ادله اصول فقط شبهات بدویه اونجا کارایی داره، اطراف علم اجمالی رو نمیگیره. اگر ما یه دونه ظرف داشتیم متیقن و تهاربو الان مشکوک شد، لا تنقد به درد اینجا میخوره، میگه لا تنقد الیقین به شک، بگو دیروز پاک بوده امروز هم پاکه. ولی اطراف علم اجمالی رو نمیگیره، دو تا ظرف داشتم متیقن و تهاره بوده، حالا علم دارم یکیش نجسه نمیدانم کدامه، لا تنقد اینجا رو نمیگیره. یعنی شما نمیتونی با لا تنقد هم این ظرف رو پاکش بکنی و هم این ظرف رو، این مسلمه. اما دلیلش چیه؟ از شیخ سوال میکنیم دلیلش چیه؟ میگه برای اینکه تناقض بین صدر و ذیل حدیث میشه. صدر حدیث میگه لا تنقض الیقین به شک، بگو این پاکه بگو این پاکه. خب ذیلش میگه انقض الیقین به یقین، یقین رو واجبه با یقین نقض بکنی. پس صدر حدیث میگه هر دو پاکه، ذیل حدیث میگه باید بگی که نجسه. دو تا حکم تعبدی، صدر حدیث میگه نقض یقین به شک حرامه، هر دو رو بگو پاکه. ذیل حدیث هم یه حکم تعبدی میگه واجبه که یکی از اینا رو بگی نجسه. این تناقض بین صدر و ذیل باعث اجمال حدیث میشه. حدیث که مجمل شد بعد قدر متیقنشو گرفت، قدر متیقنش شبهات بدویه است، پس اطراف علم اجمالی رو نمیگیره. شما نمیتونی دو تا لا تنقض جاری کنی و این ظرفا رو حکم به طهارت بکنی. خب ایشون چی میفرما؟ ایشون هم میگن بله نمیشه، اما چرا؟ چون مخالفت عملیه قطعیه لازم میاد. اگر شما با لا تنقض هم ایرو پاک بکنی هم او رو، و هم او رو مصرف کنی هم ایرو، مخالفت عملیه قطعیه کردی و این به حکم عقل جایز نی، پس از این جهت نمیشه عطیاری کنی. خب حالا ثمره ای هم داری اختلاف معنا، اختلاف مبنا. در این مثال نه، در این مثالی که دو تا ظرف ها متیقن و طهاره بوده، علم اجمالی به نجاست یکیش دارم، در این ظرف در این مثال این دو تا مبنا هیچ ثمری نداره. هر دوی اینها میگن این دو تا ظرف رو بذار کنار، به درد استعمال نمیخوره، اون روی مبنا این روی معنا، پس چه فایده ای داره؟ ها فایدهش در اون مثال دومه. اگه این دو تا ظرف رو متیقن و نجس حساب کنی، در این مثال خوب این دو تا اختلاف خودش نشون میده. دو تا ظرف داشتیم متیقن و نجس، علم اجمالی داریم یکیش پاکه، نمیدانیم کدامه. اینجا شیخ باز استحساب جاری نمیکنه، میگه اگه استحساب جاری کنی با لا تنقض بگی این نجسه این نجسه، ذیلش به شما میگه یه دونش پاکه، همون تناقض صدر و ذیل لازم میاد و استحساب جاری نی. ولی ایشون جاری میکنه الازهر و جریانهما در این مثال دوم. چرا؟ ایشون میگه برای اینکه اینجا مخالفت عملیه قطعیه نداره. من یه لا تنقض جاری میکنم میگم این نجس، میریزمش دور، یه لا تنقضم در او جاری میکنم میگم اونم نجس، اونم میریزم دور، مخالفت عملیه‌ای نکردم، هیچ کدام رو مصرف نکردم. پس نتیجتاً ثمره اختلاف در این مثال دومی پیدا میشه. اما شیخ میفرماد نه، فرقی نمیکنه، در این مثال دومم جاری نمیشه. چرا؟ چون مجمل میشه، مجمل که شد قدر متیقنش مال شبهات بدویه. ایشون میخواد شیخ رو رد کنه، ایشون میفرماد اولا لا نسلم که حدیث مجمل بشه. حالا صرف این که شما آمدید میگید دوتا حکمه، اگر این دوتا حکم هر دو تعبدی بود بله مجمل میشد، ولی اون دو حکم دومی تعبدی نی، اون یک حکم ارشادیه، ارشاد به عقله. یکی از واجبات اسلام که این میادم نقض یقین به یقین بکنه، این ارشاد به این که مخالفت قطعیه نکن. پس ما دوتا حکم تعبدی نداریم که اگر شما بخواید جمع کنی بینهما باعث اجمال حدیث میشه. پس اولا حدیث مجمل نی. حالا لو سلم، بر فرضم بگیم این دوتا حکم تعبدیه، خیلی خوب بپذیریم حدیث بشه مجمل، ولی حدیث ما که این یه دونه نی، خب این یه دونه همین ذیلو داره و به قول شما میشه مجمل. ما احادیث دیگه ای داریم، 6-7 دیگه روایت داریم که این ذیلو نداره. میگه لا تنقض الیقین به شک، به عموم اون نهی عمل میکنیم، لا تنقض تل نهیه، یعنی طبق اون عموم نهی میگیم تمام شبهات ذاتی که در اونجا شکه لا تنقض الیقین به شک. حالا میخواد شبهات بدویه باشه یا خواد شبهات مقرون به علم اجمالی، البته در مثال دومی. چرا؟ چون در مثال دومی مقتضی که موجوده، چون لا تنقض میگیره اینجا رو، مانعی هم کلی چون مخالفت عملیه نداره. بله در اون مثال اولی چرا؟ لا تنقض الیقین به شک اونجا رو هم میگیره، میگه بگو هر دو پاکه، ولی مانع داریم. مانعش چیه؟ اگر بخوای لا تنقض رو جاری کنی مخالفت عملیه لازم میاد، اگر بخوای در یکیش جاری کنی مخالفت عملیه احتمالیه، بخوای در هر دو جاری کنی مخالفت عملیه قطعیه. پس این ثمره ای که بین این دو مذهب ایشون و مذهب شیخ بود راجع به این که چرا نمیگیره، در یک مثال این اختلاف مبنا ظاهر میشه ثمرهش و خودش نشون میده، ولی در بعضی از مثالهاش نه. و اما تذنیب، ما یه ذنب داریم، یه ذنب. ذنب یعنی گناه، ذنب یعنی دم. الان ما سر کار تموم کردیم، رسیدیم به دمش، استصحاب رأسش تمام شده، دیگه رسیده به دم مطلب. تذنیبون، میخوام یک ذنب اینجا بحث بکنیم به عنوان دم بحث و به اخوان آخرین بحث، میخوام دیگه انشالله خاتمه بدیم بحث استصحابو. در این تذنیب ایشون میخواد چیکار بکنه؟ یک مطلبی رو ایشون، دو سه تا مطلب شیخ انصاری در طول چند صفحه، این بحثایی که امروز فردا میخوایم بکنیم، شیخ انصاری در طول چندین صفحه این بحثو میکنه، ولی ایشون همشو مصالحه میکنه با چندین تا خط. یعنی چند تا خط رو ایشون خلاصه‌شو اگر توجه به رسائل بکنی اونجا رو مطالعه بفرمایید، این حرفایشون کاملا روشن میشه. ما یک قواعدی داریم، اول معلوم بشه ما عروضی که خاتمه رو شروع کردیم تا حالا چند تا کار کردیم؟ دو تا کار کردیم. یک کارمون این بود که گفتیم امارات با استصحاب چه نسبتی داره. نظرتونه؟ همون لباس رو در نظر بیاریم، لباس متیقن و طهاره داشتیم، الان امرو مشکوکه، استصحاب میگه پاکه، دو شاهد عادل که اماره شرعیه آمده میگه نجسه. اون اماره چه نسبتی داشت با استصحاب؟ ورود. یعنی با آمدن اون شهادت عدلین بر نجاست این لباس دیگه اصلا موضوع برای لا تنقض الیقین به شک نمیمون. یعنی اگر ما بگیم این لباس نجسه، نقض بکنیم طهارت متیقنه رو، نقض یقین کردیم به یقین. این مال نسبت امارات بود با استصحاب که بحث چند روز قبل بود. بعد اون چه بحثی شروع کردیم؟ استصحاب چه نسبتی با سایر اصول عملیه داره، یعنی با همکاراش. ما چهار تا اصل عملی داریم، استصحاب و براءت و تخییر و احتیاط. نسبت استصحاب با حساب امارات رو فهمیدیم، استصحاب حالا میخوام نسبتش رو با اصول عملیه بفهمیم، اونم خوندیم. ما اگر جایی داشتیم براءت یه چیزی رو میخواست حلال بکنه، استصحاب خلافش بود، استصحاب مقدمه برونه. یعنی به همون دلیلی که امارات شرعیه مقدمه بر استصحاب بود و مجالی نمیداشت بر استصحاب، به همون دلیل هم با بودن استصحاب مجالی برای اونها نی. حالا یه دونه از اون مثالاش هم بزنم. یه خمری ما داشتیم، خب خمر حرام است و نجس. حالا نمیدونم یک سال گذشته آیا این خمر منقلبه به خل شده که بشه حلال، سرکه شده که بشه حلال، یا نشده که بشه حرام. شک داریم دیگه. حالا خب الان براءت میخواد اینجا رو حلال بکنه، میگه هر چیزی حلاله تا بدانی حرام، شما که نمیدانی، پس بنابراین پاکه. یا عقاب بلا بیان، میگه شما که بیان برای حرمت نیومده. ببینین الان براءت میخواد اینو حلالش بکنه، استصحاب نمیذاره، میگه بابا این حالت سابقه داشته، این حالت سابقه خمریت داشته، ما که نمیدونیم منقلبه به خل شده یا نه. خب ببینین اینجا الان براءت میخواد این شیء مشکوک رو حلال بکنه، ولی استصحاب نمیذاره. اون دو تاش هم همینطوره دیگه، مثالاش تکرار نمیکنیم، اینا درسای گذشته تا. پس تا اینجا چند تا کار کردیم ما؟ یه کار کردیم، ثابت کردیم استصحاب با امارات نسبتش وروده، به مجرد مجرد آمدن امارات استصحاب میرفت. یه کار دیگه هم کردیم و او این بود که استصحاب نسبتش با سایر اصول عملیه وروده، به مجرد اینکه استصحاب میاد دیگه شما نمیذاره برای اصالت البراءه. آخه اصالت البراءه میگفت چی؟ میگفت عقاب بلا بیان قبیح، تو هم که برات بیان نیومده که این خمره. جواب اینه که الاستصحاب و بیان و خب این حالت سابقه خمریت و نجاست داشته، این استصحاب بیان دیگه موضوع برای قبح عقاب بلا بیان نمیذاره. این دو تا کار کار سوم. آخرین کاری که دیگه میخواین در استصحاب بکنیم اینه، ما یک قواعدی داریم، ببینیم اون قواعد چه نسبتی با استصحاب داره. یه قاعده سراغ ما داریم، یه قاعده تجاوز ما داریم، یه قاعده اصالت و صحه داریم، یه قاعده ید داریم. اینها چه نسبتی دارن با استصحاب؟ این قاعده تجاوز آقا جاش در اثناء عمله. شما الان داری فاتحه میخونی، حمد میخونی، نمیدونی تکبیرت الاحرام گفتی یا نه، تجاوز کردی، هنوز تو عملی تجاوز کردی. در رکوع رفتی شک میکنی حمد خوندی یا نه، در سجده میری شک میکنی رکوع کردی یا نه، همه اینا رو از امام سوال میفرمان. میفرمان بلا قد کبر، ان شاء الله تکبیر گفته، بلا قد رکع، بلا قد سجد. یعنی چی؟ یعنی تجاوز کردی اعتنا نکن. پس ما یک قاعده ای داریم به نام قاعده تجاوز که در اثنای عمل انسان به این قاعده عمل میکنه. طبق این روایت اگر شما در هم شک در تکبیر کردی، امام میفرماد قد کبر، یعنی اعتنا نکن. در رکوع شک در او کردی بگو خوندم، در سجده شک در رکوع کردی بلا قد رکع، اعتنا نکن. خب به حالی که استصحاب میگه چی؟ میگه بعد اعتنا کنی. شما که نمیدونی تکبیرت الاحرام گفتی یا نه، استصحاب میگه نگفتی، عمل پس باطله. ببینی استصحاب میخواد عملو باطل کنه، قاعده فراغ میاد عملو درست میکنه. این یک جا. یه دونم قاعده تجاوز، یه دونم مثال برای قاعده فراغ بزنیم. اینا دانه دانش روایت بره با کل ما جاوز تنها فلیمزه، یعنی هر چیزی رو که تجاوز کردی دیگه اعتنا بهش نکن. اینم روایاتش. یکی هم قاعده فراغه، قاعده فراغ بعد از عمله. نمازمو خوندم، مشغول نهار خوردنم، یه دفعه شک میکنم آیا من وضویی که برای این نماز گرفتم آیا وضوام درست بود نبود، اصلا وضو گرفتم نگرفتم، اعتنا نکن. چرا؟ کل شیء خرجت عنه و دخلت فی شیء آخر فشکک لیس بشیء. به این میگن قاعده فراغ. یعنی شما از نماز فارغ شدی، مشغول یه کاری دیگه شدی، حالا شک میکنی اون نماز درست یا نه، فشکک لیس بشیء. اینا رو اگه روایتاشو میخواین صفحه 410 رسائل، صفحه 410 رسائل اگر مراجعه بکنی، هم روایات قاعده تجاوز ایشون نقل میکنه و هم روایات قاعده فراغ رو. این دو تا قاعده. یه قاعده دیگه هم داریم، اصالت و صحه فی فعل الغیر. من یه آقای رو اجیرش کردم برای یه میتی مثلا صوم و صلات انجام بده، حالا نمیدونم صحیح انجام داده یا نه. اینجا ما روایاتی داریم که دلالت بر صحت میکنه. ضعف امر اخیک علی احسنه، کار برادر دینی تو حمله بر صحت بکن. شما نمیدونی عملی که آورده صحیحه یا فاسده، طبق این روایت بگو انشاءالله صحیحه. پس چند تا قاعده شد؟ سه تا. قاعده تجاوز که در اثنای عمله، قاعده فراغ که بعد از عمله، قاعده صحت هم یه قاعده است. و تمام اینها روایات متعددی داره. اگر عرض کردم روایاتشو بخواین صفحه 410 رسائل مراجعه بکنید، بعدم مدرکش در وسائل و اینها. خب یه قاعده دیگه هم داریم به نام قاعده ید. شیخ اینو صفحه 409 بحث میکنه، قاعده فراغ و تجاوز صحه صفحه 410، اما قاعده ید، البته ایشون قاعده ید نمیگه، میگه غیر ذالک. غیر ذالکی که ایشون میگه تطبیقش بکنید با قاعده ید. وقت راجع به قاعدیت شیخ انصاری مفصل بحث میکنن صفحه 410 رو اگر یه 7-8 خط بلکه اون اواخر صفحه رو مطالبه فرمید خیلی مطالب خوبی داره. اونجا به مناسبت محاجه امیرالمومنین سلام الله علیه با ابوبکر اونها رو نقل میکنه راجع به قضیه فدک که حضرت زهرا ذلیت بودن در زمان خود پیغمبرشون ذلیت بود و این فدک رو هم که مسلمونا با قهر و غلبه نگرفتن سهم خود پیغمبر بود. بعد آیه آمد و آت ذلقربا حقا، ای پیغمبر حق ذلقربا رو بده. ایشون هم به طور کلی فدک رو یک جا بخشید به حضرت زهرا و ایشون متصرف بوده در زمان پدرش. بلا فاصله که ایشون از دنیا رفت اینا دیدن با این که اگه پول تو دستبال اینا باشه اینا میدن به مردم، خودشون که نمیخوان فهرن حکومتشون نمیگیره، جنجال و حوشیگری و ریختن فدک رو گرفتن. بعد برای همین وقت اینجا مهاجه میشه، ابوبکر گفت باید شما بیانه بیارید، با حالی که ذلیت بوده ایشون. ید علامت ملکیته، علامت الان این عبا دست منه، من شما بخوای بگیم مال منه شما باید بری شاهد بیاری. الان عبا که رو دوش منه من تصرف میکنم، این که دیگه نباید من برم بیانه بیارم که این عبا مال منه. علا کلال اون قاعده ید رو صفحه 409 اگر مطالبه فرمین مطالب خوبی داره، چون از کردم ایشون دیگه هر یک صفحه رو با یه خط تموم میکنه، یعنی از اینجا تا استصحاب در 20 صفحه است، ایشون با 10-15 تا خط همه رو میخوان تمام بکنن. من این توضیحات رو میدم که اگر اونجا مراجعه کردید خیلی معطل نمونید. خب چه چند تا قاعده؟ قاعده فراق، قاعده تجاوز، قاعده صحت در فعل غیر و قاعده یز. اینها اگر جایی با استصحاب معارضه کردن، چون از کردیم نسبت استصحاب رو با امارات خوندیم، نسبت استصحاب رو با اصول عملیه خوندیم، میخوام نسبت استصحاب رو با این قواعد بخونیم. این قواعد یه چیزی میگه، اصالت الیت میگه فدک مال حضرت زهرا سلام الله علیه، ولی استصحاب میگه نه، ما نمیدانیم آیا واقعا ملک ایشون شده یا نه. در اینجاها باید چی کار بکنیم؟ در اینجاها این قواعد مقدمه بر استصحاب است. استصحاب با همه این مقامایی که داره بر اصول عملیه ترجیح داره، اما عین امارات چطور استصحاب نسبت به امارات کارایی نداشت، در مقابل این قواعد هم استصحاب کارایی نداره. اگر قاعده فراغ الان شما نمیدونی فارغ از این عمل شدی عمل صحیحه یا نه، استصحاب میگه نه، ولی قاعده فراغ میگه چرا. در قاعده تجاوز که من تجاوز از محل کردم نمیدونم رکوع آوردم یا نه، استصحاب میگه نیوردی، ولی قاعده تجاوز میگه آوردی. الان این آقا رو من اجیرش کردم صوم و صلات انجام بده، نمیدونم صحیح انجام داده یا نه، استصحاب میگه صحیح انجام نداده، ولی اصالت و صحه میگه چرا. کل برادر دینی تو حمله بر صحت بکن. یا اصالت و لیت در این مثالایی که زدیم چی میخوان بخونیم؟ میخوان بگیم این قواعد، این چارت قاعده ای که ما خوندیم، اینا همه مقدمه بر استصحابه به دو دلیل. بلو این که حال شیخ انصاری از کنم اگر مراجعه بکنید خیلی عبارتهای خوبی داره. ایشون میفرماد یاد دلیله، اگه اینا رو ما دلیل بدونیم که خب معلومه مقدمه بر استصحابه. اگر این چهارتا اماره و دلیل باشه که تعجبی نداره. اسال اصل و اصیل حیث و لا دلیل نصوبه سرینه، که اینا اگه اصل هم باشه، استصحاب اگه دلیل هم باشه، میدونید که قدما استصحاب رو دلیل میدونن، دقت بکنید این مبالغه روشون نداره. شیخ انصاری میفرماد انقدر تقدم اینها بر استصحاب مهمه که حتی اگه اینا رو اصول عملیه بدونیم، یعنی این قواعد رو ما بگیم اصوله و استصحاب رو بگیم دلیله، معذالک باز اصول مقدمه بر دلیله، چه رسد به این که استصحاب اصله و اونها اماره و دلیله. اماره و دلیل مقدمه بر استصحاب، این تعجب نداره. ما میخوام بگیم اونها حتی اگه اصل هم باشن و استصحاب رو هم دلیل حساب کنیم رو مذهب قدما، باز هم این قواعد تقدم دارن بر استصحاب. لا یخفا ان مس مثل قاعدت تجاوز، چند تا قاعده داریم میخونیم، حالا این کلمه مثل خیلی لزومی نداره. قاعده تجاوز در حال اشتغال که مثالاشو زدم، روایتشم خوندم، آدرسم دادیم به صفحه 410 رسائل. قاعده تجاوز در حال اشتغال به عمل، یه قاعده. قاعده فراغ بعد الفراغ عن العمل، این دو تا قاعده. قاعده اصالت و صحتی عمل الغیر، نمیدونم اون آقایی که من اجیرش کردم عمل صحیح انجام داده یا نه. قاعده اصالت و صحت میگه بله عمل صحیح، الا غیر ذالک قاعده الید، که این از همه مهمتره، که الا غیر ذالک میخوره به قاعده ید، که حتما حتما برای این غیر ذالک که قاعده یده حتما به صفحه 409 مراجعه بکنین و شیخ انصاری مفصل بحث میکنه. و غیر ذالک من القواعد المقرره که شبهات الموضوعیه، اینا چون همه مال شبهات موضوعی هست دیگه، نمیدونم این نمازم صحیحه یا نه، نمیدونم این آقای عمل صحیحه، اینا همه شبهات موضوعی هست. ایشون میگه این قواعدی که شارع مقدس مقرر کرده اینها رو در شبهات موضوعی، تمام اینا تکون و مقدمتن علل استصاب الا القرعه، فعلا قرعه باشه، چون قرآن یکی از این قواعده، یعنی قاعده فراق، قاعده تجاوز، قاعده اصالت و صحه، قاعده ید، قاعده قرعه. فعلا قرعه شو بداریم کنار، چند خط بعد میخونیم. بین این قواعد اربعه هر کدام اینها در موردی بودن که استصحاب اونجا اقتضای فساد میکرد، شما به استصحاب عمل نکن، طبق این قواعد عمل کن و بگو عمل صحیحه. فعلا قرعه رو بدارید کنار. این قواعد اربعه که در شبهات موضوعی شارع معین کرده، تکون و مقدمتن علی استصحاباتها، این قواعد بر استصحابات این قواعد مقدمه. چون عرض کردیم قاعده فراغ میگه حالا که فارغ شدی نماز درسته، استصحاب میگه نه، شما نمیدونی نماز درست آوردی یا نه، بلندش نماز از سر بخون. استصحاب اقتضای فساد میکنه، قاعده فراغ و تجاوز و اینا مقتضی صحت هستن. این قواعد مقدم است بر استصحابات این قواعد. المقتضیه صفت استصحاباته، این استصحاباتی که مقتضی فساده، فساد چی؟ ما شک کفیه من الموضوعات، من بیان اون ماست، یعنی استصحاب اقتضا میکنه اون موضوعاتی رو که شما شک در اونها داری، اقتضا میکنه بگه صحیح نیست، عمل فاسده، اما اونها میان میگن صحیحه. وقتی که اینا رو در ذهنتون داشته باشین، اگر ما اینا رو از امارات و ادله بدونیم، خب حرفی درش نیست، چیز تعجبی نیست، خب امارات همه ما میدونیم مقدمه بر استصحاب، نه این مهم نیست، اینا رو اضافهش بکنی، مهم اینه اینا اگه از اصول هم باشن، اینا اگه از اصول هم باشن، استصحاب رو از ادله هم حساب کنیم رو مبنای قدما، بازم این اصول مقدمه بر اماراته، بر خلاف اونی که تو ذهن ماست. ما همیشه خیال میکنیم همه جا اصول بر استصحاب، همه جا امارات بر اصول مقدمه، نه، اگر اینها واقعا اصول هم باشه، چون اختلافیه، مثلا اصالت و صحه رو بعضیا گفتن امارت، بعضیا گفتن اصله، هر چی که بخواد باشه، اگه اماره باشه که حتما حتما بدون دردسر مقدمه بر استصحابه، چون اصله که حرفی نیست، ولی میخوام بگیم اصالت و صحه رو ما اگه اصلا حسابش بکنیم و استصحاب رو مبنای قدما دلیل حساب کنیم، بازم میگیم اصالت و صحه مقدمه بر استصحابه. قرار اینجا آت کردم اینو زمیمش نکنی، دست دیگه خیلی روشن نمیشه. خب بله این امارت خب مقدمه بر استصحاب که مهم نیست، ولی نه، بفرمایید اینا اگه اصول هم باشه، استصحاب هم دلیل باشه، باز هم این اصول مقدمه بر دلیله. چرا؟ چراش اینه، لتخصیص دلیل ها به ادلت ها، های اولی به استصحابات برمیگرده، های دومی به اون قواعد برمیگرده. البته عرض کردیم دلیل ها هم بخونیم عیبی نداره، تمام نسخه ها هم همینجوره، فقط نسخه آقای رشدیه که چند وقت هم از اسم این بزرگوار رو نگردیم، من همیشه سفارش میکنم این نسخه آقای رشدی امتن و نسخه بهترین نسخه، شاگرد ایشون بوده، خیلی هم در صدد بوده، هر جایی متن خود اختلاف داشته از خود استاد سوال میکرده، قرار
از ایشون اولی رو مذکر میاره، لتخصیص دلیلهی، یعنی دلیل استثار. این اینو صفحه بعدم داریم، با صفحه بعدم داریم تخصیص ها به دلیل ها، باز اونجا به دلیلهی. فقط این دو تا دلیل ها رو درستش بکنیم، دلیل ها رو بکنید دلیلهی، دو سه خط بعد، سه چهار خط بعد اونجا داره به دلیل ها، رو نسخه آقای رشدی عرض میکنم، اونجا به دلیلهی. اون وقت اگه به دلیلهی خوندیم زمین به چی برمیگرده؟ به استثار. اما اگه دلیل ها خوندیم عیبی نداره، از یه جهت بهتره، برای اینکه با اون های دیگه قاطی نمیشه. آخه اونای دیگه رو باید مؤنث بیاره. ببینید الان همینجا استصحاب دلیل ها به ادلت ها، این دو تا های خودمون به اشتباه میندازه. ولی اولی رو اگر مذکر بیاری میشه تخصیص دلیل استصحاب به ادلت ها، یعنی این قواعد میاد تخصیص میزنه ای رو. عنایت بکنید آقا، میدونید که دو تا دلیلی که نسبتشون عام و خاص مطلقه، اون خاص و مقدم میکنن بر عام و عام و رفعیت میکنن از عمومش. همون اکرم العلماء که همیشه داریم، اکرم العلماء، همه علماء واجب الاسلامه. دلیل میاد میگه لا تکرم العالم الفاسق، عالم فاسق رو اکرام نکن. اینجا چی کار میکنیم ما؟ دو تا دلیل داریم، یکی عامه به عمومش میگه علمای فاسق هم اکرام کن، ولی اون یکی صریحا میگه عالم فاسق رو اکرام نکن. چی کار میکنیم ما؟ اون رو مقدم میکنیم بر این، از عموم این رفعیت میکنیم، میگیم این اکرم العلماء مقصود علمای غیر فاسقه، مقصود علمای عادله. خب در اینجا چیکار کردیم؟ خاص رو مقدم بر عام کردیم و عام رو تخصیص دیم. اینن اینجا همینطوره. ایشون میفرما لا تنقض الیقین بشک عامه، میگه هر جایی حالت سابقه بود بناتو بذار بر حالت سابقه. اما اینا چی میگن؟ اینا میگن نه، مگر در قاعده ترا، مگر در قاعده تجاوز، یعنی اینجا دیگه حالت سابقه نه. این اکرم العلماء و همه علماء واجب الاکرامن مگر عالم فاسق. اینجا هم همینجور لا تنقض الیقین بشک، همیشه بناتو بذار بر حالت سابقه، مگر سه چهار جا. یکی قاعده فراق، ببینی خاص شده ما همون قانون که اگر ما خاصی داشته باشیم مقدم میکنیم بر عام، اینجا همینطوره. ایشو میفرمان لتخصیص دلیلهی، برای اینکه بهتر روشن بشه همون دلیلهی میخونیم که به استصحاب بخوره، برای اینکه تخصیص میخوره دلیل استصحاب، نه اینکه عامه. لا تنقض الیقین بشک، عامه دیگه، یعنی در هر جایی حالت سابقه بود بنا رو بذار برو، ولی این عام تخصیص میخوره به ادلت ها، یعنی به ادله این قواعد. روایات میگه آقا بعد از فراغ دیگه اعتنا نکن به شک. نمیدونم نمازی که امروز صبح من خوندم نمازم درست بوده یا نه. استصحاب میگه نه درست نبوده، چون یه موقعی نماز درست نخونده بودی، حالا نمیدونی نماز درست خوندی یا نه، پس نماز درستی بنا شو برو نماز تعاده بکن. ولی چی؟ قاعد اعتراق میگه آقا چند ساعت گذشته از اون عمل، اعتنا نکن به اون شکت. الان اینجا ما چیکار باید بکنیم؟ عام لا تنقض میگه اینجا نماز فاسده، چون همه جا آدم باید بنا رو بذاره بر حالت سابقه. ولی قاعده فراق میاد میگه مگر اینجا، یعنی در اینجا که قاعده فراقه و ما در صحت نماز مشک داریم، اونجا دیگه به استصحاب اعتنا نمی کنیم. خب این وسط یه دونه اشکال میشه. یه نفر اومده گفته ما این حرفا رو از شما میپذیریم، اما در قاعده ید نمیتونیم بپذیریم. خوب عنایت کنید، این تو رسائل نیست، این ابتکار خود ایشونه. ما الان گفتیم چی؟ ما چهار تا قاعده خوندیم، فراغ و تجاوز و صحت و ید، گفتیم همه اینا مقدم است بر استصحاب. چرا؟ چون عام و خاص مطلقه و قانون عام و خاص مطلق اینه، خاص مقدم بر عامه و عام تخصیص میزنه. یا آقای اومده اشکال کرده، گفتیم این آخریش رو قبول نداریم. چرا ید رو؟ ید نسبتش با استصحاب عام و خاص منوجهه، مجبوریم درس رها کنیم بریم یه مثالی بزنیم. بزنی، آم خواهد مجمل تو ذهنتون جا بگیره تا برگردین سر در. راهی آقا نسبت بین دوتا دلیل آم خواهد مطلق، اون که روشنه، مثل همون اکرم العلماء لا تکرم العالم الفاسق، این که وضعش روشنه، او رو مخصص اون قرار میدیم، میگیم مقصود از اون علما علمای عدوله. یه وقت نه، نسبت بین دوتا دلیل آم خواهد منوجه. آم خواهد منوج به دو دلیلی میگن که یک ماده اجتماع داره، دو ماده افتراق. مثالش هم بزنم، مثال سادش اینه، یه دلیل آمده میگه اکرم العلماء، یه دلیل هم آمده میگه لا تکرم الشعرا. نسبت این دوتا دلیل عام و خاص منوجه. یه ماده اجتماع دارن که نزاعشون اونجاست، دو تا ماده افتراق دارن که نزاع نداره. عالم غیر شاعر، عالم غیر شاعر اکرامش واجبه دیگه. اکرم العلماء میگین آقا اکرامشون، شاعر هم که نیست، اونم باهاش معارضه نداره چون شاعر نیست. شاعر غیر عالم هم اکرامش حرامه. چرا؟ چون لا تکرم شعرا میگه شاعر اکرام نکن، اکرامش حرامه، اونم هیچی نمیگه چون عالم نیست. پس ببینید دوتا ماده افتراق و اکرم العلماء لا تکرم شعرا، اینا نسبتشون عموم و خصوص من وجهه. دوتا ماده افتراق دارن که در اون دو ماده افتراق نزاعی نیست. عالم غیر شاعر اکرم العلماء میگه اکرامش واجبه چون عالمه، اونم هیچی نمیگه چون شاعر نیست. شاعر غیر عالم اکرامش حرامه چون شاعره، اونم هیچی نمیگه چون شاعر غیر عالمه. ندا کجاست؟ عالم شاعر. ماده اجتماعشون عالم شاعر. این آقای بزرگوار در عینی که عالمه از شعرا هم هست. حالا چی کارش کنیم؟ چون عالمه اکرم العلماء میگه اکرامش واجبه، چون شاعره لا تکرم شعرا میگه اکرامش حرامه. چی کار کنیم؟ هیچ. نمیتونی به اون عمل کنی بگی اکرامش واجبه، نمیتونی به اون عمل کنی بگی اکرامش حرامه. به هر کدوم بخوای عمل کنی ترجیح بلا مرجعه. بیام بگم نه خیر، این بالاخره طبق اکرم العلماء اکرامش واجبه، خب شما میگی نه خیر طبق لا تکرم شعرا اکرامش حرامه. چیکار بکنیم؟ هیچی. در ماده اجتماع که محل نزاع این دو تاست، نمیشه به این عمل کنی بگی اکرامش واجبه، نمیشه به اون عمل کنی بگی اکرامش حرامه. مگه از خارج مرجع بیاری؟ اگر توانستی از خارج یک مرجع بیاری برای یکی از اینا به اون عمل میکنی. و داریم اینجا مرجع، ما حدیث داریم، پیغمبر فرمود من اکرم عالمن فقط اکرمنی. کسی که یک عالمی رو احترام کنه مثل اینکه منو احترام کرده، این مجوز چی میشه؟ این مرجع اکرم العلماء میشه، اکرم العلمایی که تا حالا نمیتونستیم بهش عمل کنی چون ترجیح بلا مرجع میشد، حالا از خارج مرجع درست کردی. پیغمبر فرمود احترام کنید عالم را، مثل این زمان ها که خیلی از علما احترام میکنن، تو هر کوچه و محله ای ما میریم فوشمون میدن. علا کل حال الان این حدیث به ما میگه اکرم العلماء، یعنی من اکرمنی، من اکرم عالمن فقط اکرمنی. خب عنایت بفرمایید، این الان ترجیح میده، یعنی میگه علما احترام، حالا ما که از علما نیستیم، غرض شبیه العلمایی، ولی غرض به اعتبار اینکه حالا تو این لباسی واقعا آقا چیز عجیبی شده. من نمیخوام بعد یک چی داره اشاعه بکنم که رفقا دل سرد بشن امام نظرم، ولی خیلی وضع خرابه. علا کل حال این حدیث چیکار داره میکنه؟ ریاستش یکی دیگه میکنه، چوباشو بعد ما بخوریم. علا کل حال این حدیث چیکار میکنه؟ مرجح این وجوب اکرامه. یعنی اگه این حدیث ما نداشتیم، نه طبق اکرم العلماء میتونستیم بگیم این واجب الاکرامه، و نه طبق لا تکرم شعرا میتونستیم بگیم اکرامش حرامه. اما این حدیث آمد اکرم العلماء رو تقویت کرد. این آقای عالم شاعر اکرامش کن. خوب روشن شد؟ خب حالا این مرجع رو بذارید کنار، این تبصره. قانون چیه؟ قانون اینه که در عام خاص منوج در ماده اجتماع به هیچ یک از دو تا دلیل نمیشه عمل کرد. حالا یه تبصره داره، اون تبصرهشو بذارید کنار. این مطلب جا افتاد که خلاصه مطلب یه آقایی میخواد اشکال کنه. ما اول یک مثال زدیم برای عام خاص منوج و ثابت کردیم که در ماده اجتماع نمیشه به این دلیل عمل کرد، میشه به اون دلیل. خب حالا این همین حرفایی که من برای اینجا زدم، یه آقای مستشکلی آمده میگه آقا نسبت بین ید و استصحاب آن مخاطب من وجهه. ببینید اونا رو قبول داره با، یعنی اون سه چهارتر قبول داره، چون اونا نسبتشون با استصحاب آم خاص مطلق بود، او مقدمه بر اینه. یه آقای اومده میگه این آخری رو قبول نداریم، نسبت بین استصحاب و قاعده ید اینا نسبتشون عموم خصوص من وجهه، و چون عموم خصوص من وجهه در ماده اجتماع نمیشه به این تمثل کنیم، نمیشه به اون، نمیشه بگیم این مقدمه بر اینه. خب ما گفتیم چی؟ گفتیم این قواعد مقدمه. این آقا میگه بله مقدمه در اونایی که عام خاص مطلقه، اما ید و استصحاب نسبتش عام خاص من وجهه، نمیشه به این عمل کرد نه او. حالا بعد یه توضیحاتی بدیم عام خاص من وجه اینجا رو درست بکنیم. نسبت بین استصحاب و ید مستشکل آمده میگه عام خاص من وجهه، یعنی دو ماده افتراق داره، یه ماده اجتماع. ماده افتراق ید کدامه؟ یعنی یه جاهای ید هست استصحاب نیست، مثل اونجایی که عالم بود شاعر نبود، شاعر بود عالم نبود. این اون حرفا رو میخوام اینجا پیاده بکنیم. الان میخوام بگیم یه جاهای ید هست ولی استصحاب نیست، مثل چی؟ مباحات اصلیه، علف صحرا، ماهی دریا، که مال کسی نیستش که. حالا قوانین روزه به حساب در این قرنها دولت امکاناتی گذاشته و همه رو منع میکنه و یه نفر یه دونه ماهی بگیره پدرش در میارن، ولی حالا ما مسئله شرعیش داریم عرض میکنیم. الان علف صحرا، ماهی دریا، اینا از مباحات اصلیه. حالا من رفتم یه دونه ماهی گرفتم، دیگه مال کسی نیست، الان هم تو دست منه. ببینید ید اینجا هست ولی استصحاب نیست. رفتم از بیابان علف چیندم، روایت داره من هاذا ملک، کسی که حیازت بکنه مالک میشه. من رفتم حیازت کردم، یه ماهی گرفتم، الان در دست منه. ببینین اصالت الید میگه این ماهی مال منه، استصحابم که نداره، چون ملک کسی نبوده قبلا. یا علف رفتم از بیابان چیدم، الان دست منه، اصالت الید به من میگه تو مالک این هستی، قبلا هم که مالک نداشته. از این وسیع‌تر برف و بارون، من یه خود بارون آب بارون جمع کردم میشد مال من، یه مال کسی نیستش که. یه خود الان برف جمع کردم، این برف و بارون و علف صحرا و ماهی دریا، تمام اینها را اگر من حیازت کردم میشم مالک، حالت سابقه ملکیت هم که نداره. این ماده افتراق ید، یعنی قاعده ید میگه آقا این علف، این ماهی، این برف، این بارون مال شماست که الان در اختیارته، استصحابم که باش معارضه نمیکنه، چون مسبوق به ملکیت کسی نیست. اما یه جاهایی را مثال بزنیم که فقط استصحاب قاعده ید نیست. لباسی داشتی متیقن و طهاره بوده، الان شک دارن دیگه اصالت الید نداره دیگه، اینجا حالت سابقه است. مثلا چیزی قبلا واجب بوده، مثلا نماز جمعه وجوب داشته زمان حضور، نمیدونم الان واجبه یا نه، استصحاب دیگه واجبه دیگه، ید اینجا نیستش که. دقت کردین دو تا ماده افتراق و مباحات اصلیه، قاعده ید داره استصحاب نداره. این مثالی که زدیم شبهات حکمیه، اینا استصحاب داره حالت ید نداره، اینجاها دعوا نداره. نزاع کجا؟ در این کتابایی که دست من و شما، در این لباسایی که دست من و شما. این عبای من یه ماه پیش تو عبافروشی بود، شخصا مال اون آقا بود، الان در اختیار منه. حالا شما شک میکنی این عبایی که مال اون آقای عبافروش بود آیا من قصد کردم یا رفتم خریدم شده مال من؟ اصالت الید میگه مال منه، استصحاب میگه مال اون آقا. دقت کردیم ماده اجتماع رو، همه حرفا رو زدیم برای اینجا. با یه آقای آمده گفته اون چهار تا قاعده رو قبول داریم، اون سه تا رو که با استصحاب تقدم دارن، چون نسبتشون عام خاص مطلقه، اما این یه دونه رو قبول نداریم. یه دونه کدومه؟ قاعده ید. قاعده ید با استصحاب نسبتش عام خاص من وجهه. عام خاص من وجه قانونش اینه که در ماده اجتماع نمیشه به این عمل کرد نه او. الان این کتابی که دست شماست من چیکار کنم؟ قاعده ید میگه کتاب مال خود این آقا، استصحاب میگه مال اون کتاب فروشی قارساله، این کتاب سال گذشته اونجا بوده، نمیدونیم این آقا خریده یا نه، مالک شده یا نشده، استصحاب میگه مال اونه. اینجا نزاعه که هم استصحاب هست میگه این کتاب مال صاحب اولیه، هم قاعده ید هست که میگه مال این آقا. اینجا این آقا اومده میگه ماده عام خاص من وجهه. قانونم چیه؟ قانونم اینه که در ماده اجتماع نمیشه به استثار عمل کنیم بگیم کتاب مال اون کتاب فروشه، نمیتونیم به قاعده ید عمل کنیم بگیم مال این آقاست. چرا؟ چون ماده اجتماعه. در ماده اجتماع نمیشه به اون عمل کرد، نمیشه به این عمل کرد. پس چی شد اشکال؟ ما چهار تا قاعده برای شما ذکر کردیم، البته غیر ذالک همون یده، با اون ید شد چهار تا. در تمام این چهار تا ما گفتیم چی؟ در تمام این چهار تا ما گفتیم اون قواعد مقدمه بر استصحابه. یه نفر سه تاشو قبول کرده. کدوم سه تا؟ اون سه تایی که نسبتش با استصحاب عام خاص مطلقه. میگه اونا چون نسبتشون عام خاص مطلقه، بله اونا رو مقدم میکنیم بر استصحاب، عموم استصحاب رو تخصیص میزنیم، حق با شما. اما این چهارمی رو قبول نداریم. چرا؟ برای اینکه این چهارمی که قاعده ید باشه با استصحاب نسبتش عام خاص من وجهه. ماده اجتماعش کجاست؟ همینه که در اختیار ما هست. اینا ماده اجتماعه. استصحاب میگه مال صاحب اولیشه. قاعده ید میگه مال این آقاست که الان در اختیارشه. این آقا اومده میگه قانون عام خاص من وجهه، در ماده اجتماع نمیتونیم به این عمل کنیم بگیم مال اون آقاست، نمیتونیم به این عمل کنیم بگیم مال این آقاست. این یه دونه رو قبول نداریم. ایشون میگه چی؟ ایشون میگه بله درسته، حرف درسته، اینا نسبتشون عام خاص من وجهه، قانون عام خاص من وجه هم اونه. اما اینجا چی داریم؟ از خارج مرجع داریم. تموم شد دیگه. بنا شد در عام خاص من وجه اگه ما یه مرجعی داشتیم، من اکرمنی فقط اکرم عالمه، مال اون مثال، اگر ما یک مرجعی داشتیم میتوانه احده ما رو. اینجا ما مرجع داریم، مرجعمون اجماع. اجماع داریم که همه جا قاعده ید مقدمه. خب وقتی این اجماع هم که کاشف از رضای معصومه، وقتی چنین اجماعی ما داشتیم، نتیجتا این یه دونه هم درست شد. حالا عنایت بفرمایید، این کون و نسبه مبتدا لا یمنع خبرشه. عنایت کنید آقا، این لا یمنع، لا رو بذارید کنار. اگه لا رو گذاشتید کنار، این یه خط میشه اشکال. کون و لا رو میخوام بذارم کنارا. کون و نسبه بینه و بین بعضها عموماً ون وجه یمنع، لا رو بذارید کنار، یمنع ان تخصیصهی بها. اول یه عنایتی داشته باشید. ببینید این بینه و تخصیصهو، اینا ضمیران مذکر مؤید، اینه که اون بالایی هم باید مذکر باشه، چون اینا همه به دلیل استصحاب برمیگرده. یه آقای اومده اشکال کرده، این بعض هم مقصود یده، این بعض، بعضها، بعض القواعد یده. یه آقای اومده این اشکالی میکنه، میگه این نسبت بینهو، بین چی؟ استصحاب. و بین چی؟ ید. بعضی از اون قواعد یده. آمده گفته نسبت بین استصحاب و بین اون ید عموم من وجهه. بله، وقتی عموم من وجه شد یمنع، لا رو بدارید کنار، یمنع، این عموم من وجه بودن مانع است از تخصیصهی، تخصیص استصحاب به ها، به اون قاعده ید. این ها به بعض برمیگرده. اگر مذکر بیاریم بعض مذکره، اگر هم مؤنث بیاریم چون اون بعض مقصود یده و ید مؤنثه، عیبی نداره. یمنع او، حالا که نسبت آمین من وجهه، این من میکنه از این که تخصیص بدیم دلیل استصحاب رو به ها، به اون قاعده ید. چرا؟ برای این که آم خاص من وجهه. جواب لا یمنع. دقت کردین؟ یمنع میشه اشکال، لا رو بذاریم میشه رد اشکال. میگیم نه خیر، لا یمنع مانعی نیست. چرا؟ مرجح داریم از خارج. بله قبول داریم، آمین من وجهه، قانون آمین من وجه همونه، ولی ما اجماع داریم بر عدم تفصیل بین موارده ها. ما اجماع داریم که بین موارد ید کسی نیمده فرق بذاره. علمای ما همه جا ید رو مقدم کردن.